أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سبق الكلام في صيغة النهي أن المراد من صيغة النهي ما يعم لفظ لا تفعل و اترك و ایاک و ذرو و نحو ذلك مما يفيد مفهوم النهي و معناه و قلنا ان العلامه والمحقق و صاحب المعالم استدلوا لظهور صيغه النهي في التحريم بوجهين احدهما الارتكاز الاغلائي و جريان سيرتهم يعني سيرة الاغلاء على استحسان ذم العبد على مخالفة نهي مولاه هذا الوجه في الحقيقة يقول و يرجع الى الوجهين ينحل الى الوجهين جاء في الشق الأول من هذا الوجه الارتكاز الأغلائي الارتكاز الأغلائي في الحقيقة يؤول إلى المتفاهم العرفي الراجع إلى التبادر والعاق لكن الشق الثاني من هذا الوجه هو جريان سيرة الأغلاء على استحسان الذم هذا وجه مستقل في الحقيقة وهو الاستدلال باستقرار سيرة الأغلاء على ذم العبيد على تخلفهم وعصيانهم ومخالفتهم للنهي مواليهم العرفيه فهذا الوجه الأول في الحقيقة يؤول إلى الوجهين أحدهما المتفاهم العرفي وظهور صيغة النهي حسب المتفاهم العرفي الراجع إلى التبادر والانسباق والوجه الثاني هو استقرار سيرة الأغلاء على استحسان ذم العبيد عند مخالفتهم لنحي مولاهم إذا لم تكن هناك قرينة على الترخيص الوجه الثاني من كلامهم هو الاستغلال بالآيات الشريفة وتقدم التقريب بهذه الآيات كقوله وما نهاكم عنه فانتهوا ولما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه الآيتان الأوليان دلتا على ترتب العقاب على مجرد مخالفة النهي وما نهاكم يشمل النهي بالصيغة أيضا كما كان شاملا للنهي بالمادة بمعناه المادة والآية الأخيرة وجه دلالتها أنه يشتمل على التوبيخ دل على التوبيخ على مخالفة النهي عن النجوى قولي ألم ترى هذا الاستفهام توبيخي ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون هذا توبيخ والتوبيخ إنما يكون على أمر حرام فيدل على ظهور النهي في حرمه لا قرينة في هذه النصوص الإشكال بأن في هذه النصوص قرينة على إرادة التحريم هذا غير صحيح والوجه في ذلك أن التوبيخ في الآية الأخيرة وترتيب العقاب في الآية الأولين إنما رتب على النهي يعني علق على مخالفة النهي يعني لما كان الصادر من المولى نهيا وهم خالفوا النهي لأجل مخالفة النهي استحق العقاب والتوقيف والتوبيخ فاستحقاق التوبيخ واستحقاق العقاب إنما رتب وعلق على مخالفة النهي لأجل كونه نهيا والنهي يشمل الصيغة النهي بالصيغة هذا الاستدلال من كلمات يفهم من كلمات قدماء الأصوليين وكالعلامة و المحق به صاحب شرایع و صاحب المعالم و غیره. اما من المتأخرین یفهم ایدن الاستدلال به وجوه جمیع هذه الوجوه فی الحقیقه یرجو الى استدلال القدما لیس فی کلام المتأخرین نکته جدیده فی الاستدلال الا تغییر فی تفنن فی تعبیر، یعنی استدلالهم لا یشتمل الا على تفنن فی التعبیر و الا فی الحقیقه یرجو الى ما استدل به القدما. مثلا استدلوا به تبادر المنع الالزامی و تحریم عند عدم القرینه من النهی، هذا هو الوجه الذی افاده صاحب المعالم و قبله صاحب المعارج یعنی المحقق صاحب الشرایع و قبله العلامه، فهذا ليس وجه مستقل، لكن هذا الاستدلال يشتمل على الذرائف في التعبير ودقائق في كيفية الاستدلال. مثلا يقال إن تبادر المنع الإلزامي إما ينشأ من التبادر والانسباب والمتفاهم العرفي وإما بقرينة حكم العقل بوجوب طاعة المولى قضاء لحق العبودية والمولوية. القرينة الثانية يختص بالنهي الشارع، يعني من له أصول النعم، من بيده أصول النعم، من بيده الثواب والعقاب الخالد. ولكن الوجه الأول يعني المتفاهم العرفي لا يختص بالنهي الشارع، يشمل النواهي الصادرة من المواد العرفية أيضا، فهذا تقريب جديد أو تفنن في التقريب وإلا فليس وجه مستقل. يعني النقطة الأخرى أن صيغة النهي ظاهرة في الدوام بحسب ذاته وماهيته، لأن النهي إنما يدل على مبغوزية الماهية، يعني مبغوزية إدخال الطبيعي والماهية في الوجود، فإذا أتى المكلف بفرد من هذا الطبيعي فهو في الحقيقة أدخل الماهية المبغوزة في الوجود فارتكب الحرام. فمن هنا النهي بتبعه يدل على الدوام، يعني على مبغوزية إدخال نفس الطبيعي ونفس الماهية في الوجود، ولما كانت نفس الماهیه و نفس طبیعی ادخالها فی الوجود بارتکاب فرد واحد سواء کانت هذه الافراد عرضیه او طولیه فی عمود زمان، الافراد طولیه فی عمود زمان تشمل اول فرد اول آن امکان الفعل و المخالفه و آخر فرد من الافراد طولیه، فمن هنا النهی بتبعه يدل على الدوام. هذا الاستدلال من صاحب الكفایه. اشکل علیه السید الامام الراحل بان هذا الاستدلال انما يتم على فرد كون طبیعی واحدا و لا يتكثر بتكثر الافراد، و ان كان هناك الطبيعي مشتملا على الافراد الكثيره، الطبيعي واحد ولكن افراده كثير، لا يتكثر الطبيعي بتكثر الافراد، لكن بناء على تكثر الطبيعي بتكثر الافراد، و ان كان لكل فرد طبيعي واحد مستقل، فدلاله النهي على الطبيعي لا يدل على جميع الافراد الطوليه، دلاله النهي على الطبيعي انما يدل على النهي عن جميع الافراد الطوليه اذا كان هناك الطبيعي الواحد يشمل جميع الافراد، واما بناء على تكثر الطبيعي بتكثر الافراد فلا بد لاثبات دلاله النهي على جميع الطبائع
فعدد الأفراد من إغامة دليل، ولا يكفي دلالة النهي على مدغوزية مجرد التبيئيهن إذن على مدغوزية جميع الأفراد. هذا الإشكال من السيد الإمام الراهل على أصحاب الكفاية، لكن إشكاله وإن كان في الحقيقة واردا يعني بحسب الدقة، ولكن ليس بإشكال قابل للذكر والاعتناء، لأنه مبنائي ومبنى ومبنى مبنى تكثر الطبيعي بتكثر الأفراد مبنى مهجور وفاسد لم يقل به فهول المحققين، حتى السيد الإمام لا يقول به، ولا يقول بتكثر الطبيعي بتكثر الأفراد. فلذلك أشكل بصاحب الكفاية على إشكال لم يلتزم هو بهذا المبنى نفسه. تفسير كلام این است که در جلسه قبل عرض کردیم اون چی که از استدلال از کلمات قدمای اصولیین در دلالت صیغه نهی استفاده می شود دو دلیل، اینا به صورت دو دلیل اینا ذکر کردن از کلام علامه در نهایت الوصول در تهذیبش، علامه شد 4 تا کتاب 5 تا کتاب اصولی نوشته، خیلی عجیبه، یکیش که از همه گسترده تر است که الان در 6 جلد 7 جلد چاپ شده نهایت الوصول هست و تهذیب الوصول دارد، مواد الوصول دارد، کتاب دیگه باز مواد الوصول دارد، این کتاب های متعدد نوشته. ایشون یا صاحب معارج یعنی صاحب شرایع محقق که معارج نوشته در اصول چاپ شده، صاحب معالم، اینا استدلال کردن به دو وجه. وجه اول ای قرار دادن ارتکاز عقلایی، فهم عقلا و سیره استقرار سیرهشون بر استحسان زم بر چی؟ بر مخالفت نهی. خب این را اگه ما تأمل بکنیم در حقیقت به دو دلیل برمیگرده، یکی متفهم عرفی که ریشه در تبادر انسباق دارد، یا بالعکس بفرمایید تبادر انسباق که ریشه در متفهم عرفی دارد، دیگری استقرار سیره عقلا. استقرار سیره عقلا سیره عملی است، بر چیه؟ بر این نهی عرفی امر بکند قرینه و ترخیص، معذرت میخوام، مولای عرفی نهی بکند عبد رو و قرینه و ترخیص جلب نکند، عبد بیاد مخالفت بکند، اینجا عقلا او رو چیکار میکنن؟ آقا زمش میکنن، لومش میکنن، توبیخش میکنن، زم و لوم و توبیخ از جانب عقلا دلیل بر اسیان تا و بله دلیل بر دلالت نهی بر حرمت. این سیره عملی است. حالا ارتکاز عقلا چیه؟ ارتکاز عقلا اینه ارتکاز عموم عرف عقلا، عموم عرف اینه ارتکاز همیشه موطنش و محلش در کجاست؟ در ذهنه، کمان که تبادر و انسباق موطنش در کجاست؟ ذهنه. فهم و متفاهم موطنش در کجاست؟ ذهنه. فهم و متفاهم و عرفی و تبادر و انسباق و ارتکاز و همه اینها موطنش در ذهنه، و این ها به لفظ ظهور میدن. اگر لفظی متفاهم عرفی از او معنایی شد، مرتکز در اذهان عموم مخاطبین از لفظی معنایی شد، همین دلیل است بر ظهور اون لفظ در اون چی آقا؟ معنا. این هست که تعیین کننده ظواهر الفاظ هست دیگه. ما این وسط چیزی دیگه نداریم. البته از مرحوم سید حکیم یک تعبیر ظاهر میشه، ما در جلد دوم از بدایع البحوث مراجعه بفرمایید در بحث سیره عقلا، اونجا آوردیم که ایشون یک عنوان تشکیل داده با عنوان سیره ارتکازی، سیره عقلاییه ارتکازیه. همونجا بهش اشکال کردیم، ببینید تعبیر اصلا غلطه، درست نیست. چرا؟ با اینکه دو تا رو با هم دیگه مشروط کردن درست نیست سیره عقلایی ارتکازی، مگر اینکه شما بگید سیره عملی عقلایی که منشأ ارتکاز باشد، ارتکاز رو با خودش با هم همراه داشته باشد. اگر مقصود شما اینه درسته. سیره عملی عقلایی در باب محاورات به گونه‌ای باشد که ارتکاز ذهنی بیارد از لفظ، تبادر و انسباق از لفظ بیارد، چون هر سیره عملی موجب تبادر و انسباق چی آقا؟ نمیشد. اگر در باب محاوره این سیره موجب تبادر بشه، مثلا همین مذمت عبید عند مخالفت نهی المولا عند عدم ترخیص، این سیره اوغلایی. خب این سیره اوغلایی مقصود مثل علامه و صاحب معالم اینا این است که چون اسم ارتکاز رو باش همراه آوردن، مقصود اینا این است که اون سیره اوغلایی در مقام موجب چی شد آقا؟ ارتکاز میشه، درسته. ولی در مقام استدلال رسم مستدلی بر این نبوده و نیست که تبادر و انسباق رو با سیره اوغلا با هم دیگه یکی بگیرن، اینجور نیست. تبادر و انسباق رو جدا استدلال میکنن، دلیل میارن، سیره اوغلا رو چی آقا؟ جدا. چون سیره اوغلا که وقتی که میگیم منصرف میشد به سیره عملی اوغلا در باب محاورات باشد یا غیر محاورات باشد، همیشه که سیره اوغلا گفته میشد، این مراد اهل اصطلاح از سیره اوغلا بر سیره چی است آقا؟ عملی اوغلاست، بله. و این غیر از تبادر انسباقه. در هر حال این استدلال صاحب کفایه هست که استدلال کرده به این که چرا صیغه نهی ظهور تحریم دارد. گفته برای این که متفاهم عرفی و متبادر از نهی این است که وقتی که مولا نهی میکند از یک طبیعی، یعنی خود نفس این طبیعی مبغوض من است، یعنی ادخال این طبیعی در عالم وجود مبغوض من است، مبغوض من است که توی عبد این طبیعی و این ماهیت رو اصلا موجود بکنی. وقتی که ادخال خود ماهیت و طبیعی منهی عن مبغوض شد، اصلا ایجادش و ادخالش در وجود منهی شد، این معناش چیه؟ این هم معناش این است که حتی به یک فرد تو اتیان بکنی مبغوض منه، یک فرد حتی جمیع افراد مبغوض من است، حتی آحاد افراد مفرود من است، هیچ فردی نیست که مبغوض من نباشد. چرا؟ برای اینکه اگه این آقا در فرض کنید که گفته من از اول ظهر تا غروب، یا امروز از اول لدت شمس طلوع شمس الی غروبها این اکل و شرب رو بر تو حرام کردم، درسته؟ خب حالا این آقا تمام این اول طلوع تا غروب چند ساعت میشه؟ فرض کنید که 12 ساعت میشه، هر این 12 ساعت چندین دقیقه میشه؟ این در تمام این آنات ترک کرد، هیچی نخورد، یک لحظه فقط، یک ثانیه چند قطره آبی رو خورده، آیا این نهی رو مخالفت کرده یا نکرده؟ چرا؟ کرده. چرا ایشون میگه کرده؟ میگه به خاطر اینکه از این نهی ظاهر بود که خود طبیعی عقل رو او اصلا نباید ایجاد بکند، طبیعی شور رو نباید ایجاد بکند. او حالا همه این آلات که وقت تحریم بود رو ترک کرده، ولی یک بار هم، یک ثانیه هم اگر شوق رو مرتکب بشد، بالاخره این طبیعی رو به وجود یا آورده، پس مبغوض مرتکب شده. لذاست که اصلا طبع نهی، ذات نهی دلالت دارد بر مبغوضیت نفسی، ایجاد طبیعی و ایجاد طبیعی که طبیعی که داره افراده، هم افراد ارضیه رو شامل میشد. مثلا افراد ارضیه چیه؟ مثلا افراد ارضی عقل چی هست آقا؟ عقل غذا بگیر، میوه‌جات بگیر، سبزیجات بگیر، از انواع معکولات، اینا همه افراد چی هست آقا؟ عقل. عقل با دست بگیر، عقل از پشت قفا بگیر، عقل با وسیله و آلات بگیر، عقل با لوله بگیر، فرق ندارد، عقل. اینا افراد ارضی هست. طولی چی هست آقا؟ این است که همون اوله کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسد من الفجر، این از همون اول طلوع فجر تا آخر غروب، دقیقه به دقیقه که همجور میرید، هر یک، هر آنی، هر لحظه ای انسان مکلف میتوند بخورد اونجا، نمیتوند بخورد؟ میتوند بخورد دیگه. فلذا به عمود اجزاء زمان این افراد عقل قابل تحقق است برای انسان مکلف. این میگن افراد چی آقا؟ طولیه.
خب طبیعی که مبعوث شد چه به افراد ارضیه چه به افراد طولیه، تمام افراد میشن چی آقا؟ مبعوث. این استدلال صاحب کفایی است که طبع نه این اقتضا میکنند امام. پس بنابراین استدلال بر چی کرده؟ که آقا طبع نه اقتضا میکند دوام را، علاوه بر تحریم اقتضا بر دوام را چی آقا؟ داره. چون این افراد طولیه که گفتیم همه رو شامل میشد در عمود زمان، یعنی اقتضای دوام کرده دیگه. وقتی گفته که شما نخورید در این مدت، یعنی اقتضای دوام دارد در تمام این مدت. اگر یک بارم اکل بشد این نقض میشد. به خاطر همین است که چون افراد طولیه هم شامل میشد طبعا دوام دارد. امام بهشون اشکال کرد به این که این استدلال فرع بر این است که شما یه طبیعی فرض کنید، همه اون افراد رو افراد یک طبیعی فرض کنید. یه طبیعی داشته باشیم داره افرادی، بله، وقتی که طبیعی که همه اون افراد طولی فرد یک طبیعی باشن، خب طبعا که این طبیعی نهی بشه تمام افراد هم تحت این طبیعی چی آقا؟ مبغوض میشن. ولی اگر بنابر این نذاریم در جای خودش در فلسفه، به این که بگیم که آقا طبیعی متکثر میشد به تکثر افراد، این هفت فرد یه طبیعی دارد، خب اینجا شما اثبات بایع متعدده به عدد افراد همه اینها رو نهی دلالت بر مبغوضیتش میکند. این با صرف این که اثبات کردید اصل طبیعی مبغوضه اثبات نمیشد که جمعی این طبایع مبغوضن. خب این اشکال که ایشون به آخوند کرده عرض میکنیم که این اشکال درسته ولی مبنایی هست، لکن مبنای این مطلب، این مبنا که شما اشکال شما مبتنی بر این مبناست که طبیعی متکثر بشه تکثر افراد، خب این مبنا تو کی اختیار کرده؟ حالا کدوم اصولی؟ یک نفر اصولی پیدا بکنید که قائل باشد که طبیعی تکثر به تکثر افراد، خود شما قائل نیستی. یک اشکالی بکنید به شخص که اگر مبنایی است اون مبنا را لااقل خود اون شخص مستدل داشته باشد یا خود شما داشته باشید. وقتی که هر دوی مبنا رو ندارید این اشکال چی میشه آقا؟ غیر وارد. و مرما خوی استدلال دیگری کرده برای ظهور صیغه نهی در حرمت. ایشون گفته به اطلاق لفظی. چطور اطلاق لفظی؟ به خاطر اینکه میگه که این از نایه این است که این نهی به طبیعی نخورده، نگفته که لا تأکل، نهی به طبیعی اکل خورده، لا تشرب به طبیعی شرب خورده، توجه فرمودید. این طبیعی چون فی نفسهی به حسب وضع قابلیت دارد، یشمل علی کثیرین لا یمتنع فرض صدقی علی کثیرین، وقتی که متعلق نه قرار بگیرد پس سریان پیدا میکند به مقتضای طبع و ماهیت و موزون لای خود این طبیعی. خود طبیعی وقتی که متعلق نهی شد سریان پیدا میکنه طبیعی در جمعی چی آقا؟ افراد. اگر متکلمی که نهی کرده بعضی از افراد طبیعی مقصودش باشد باید اینجا قرینه بیارد. کلام ما در نهی مجرد از قرینه است، نهی که به طبیعی خورده مجرد از قرینه است. این مقدمات حکمت اینجا اقتضا میکند که دلالت بر چی بکنه آقا؟ سریان بکنه. اون وقت این هم افراد طولی رو شامل میشد هم افراد عرضی رو. به اطلاق نهی دلالت بر دوام میکند نه به مقتضای وضع. عرض ما این است که این حرف درسته، ما از شما میپذیریم که به اطلاق هم قابل استدلاله، ولی هیچ منافی به وجه اول نیست، بلکه مقتضای ترک صاحب کفایی گفته اونم چی است آقا؟ متین و درست است. اتفاقا اون استدلال اقواس از این استدلال که این مبتنی بر مقدمات حکمت است. ولی ما میخوام بگیم فرق بین امر و نهی در دلالت بر سریان شمول و دوام این نکته هست. چه نکته ایه؟ این است که امر بر اطلاق به نحو، معذرت میخوام، امر بر دوام به معونه مقدمات حکمت و اطلاق دلالت میکند امر، اما نهی چی؟ بلوز دلالت میکند. چرا نهی به اطلاق دلالت میکند؟ و همین تقریبی که الان گفتید، این اطلاق، این تقریب رو در امر بیاری. وقتی که گفته صلی، خب این صلات طبیعی تمام افراد صلات رو شامل میشن، هم افراد طولی و هم عرضی رو چی آقا شامل میشن. خب یک بار یک فرد از افراد طولی رو در عمود زمان این شخص محقق بکند، اینجا میشه محقق. حالا این اگر محقق شد طبیعی انجام میشد، امر امتثال میشد، فلذا در اینجا اطلاق در امر اقتضای فور دارد، یا بفرمایید که اقتضای عدم دوام دارد. چرا فور دارد؟ برای اینکه این امر که بخواد امتثال بشد ثبوتاً شامل همه افراد میشد دیگه، به حسب اطلاق دیگه نمیشد، همه افراد طولی میشد. خب اون یکی از اون افراد طولی چی هست آقا؟ همون اولین فردی است که در اولین آن امکان انجامش هست، یکی شو. پس امر به حسب اطلاق دلالت کرد برای اینکه تو اولی رو بیار. این که آقا اولی نه دومی رو بیار، وسط وقت بیار، آخر وقت بیار، غیب نیاز به قرینه دارد، اما اطلاق چون شامل شد پس به اطلاق شامل اون فردی که در اول آن امکان زمان قابل اتیان است امر پرش گرفته. خب دلیل بر ترخیص داری؟ نه، ترخیصی نیومده. اگر ترخیص بود مولا بیان میکرد که من سلی ولا یجب علیک الفور، مثلا یجوز لک تأخیر مثلا. خب وقتی که چنین چیزی اگر نداشتیم، قرینه و تأخیر نداشتیم، توجه فرمودید، ما باشیم و اطلاق هم دو تا فوریت دارد. اما در نهی چی؟ نهی رو ایشون به اطلاق اثبات کرد که دلالت بر دوام دارد، فرمایششون متینم هست قبوله، اما نهی نیازی به اطلاق ندارد. چرا نیازی به اطلاق ندارد؟ به خاطر اینکه عرض کردیم دیگه ماهیت نهی همونجوری که صاحب کفایه گفته مبغوضیت طبیعی است، یعنی مبغوضیت ایجاد این طبیعی، یعنی مبغوضیت ادخال این طبیعی در وجود. خب این مبغوض به حتی یک فرد هم محقق میشه، نمیشه به همون اولین فرد یا آخرین فرد، فرق ندارد. در تمام این افراد عمود زمان شما در نظر بگیرید تا آخر، هر وقتی ایشون یک بارم انجام بدد، چه اول وقت انجام بدد مبغوض محقق کرده، وسط وقت انجام بدد مبغوض محقق کرده، آخر وقت هم انجام بدد باز مبغوض چی آقا محقق کرده دیگه. لذا این خود طبع نهی اقتضای چی داره آقا؟ دوام داره. یعنی نیار، هیچ وقت نیار، چون هر وقتی تو بیاری طبیعی رو ایجاد کردی، مبغوض من رو چیکار کردی آقا؟ محقق کردی. لذاست که همون وضع و ماهیت خود نهی اصلا دلالت بر این معنا دارد. یک نکته آخری که هست این است که نهی یا مولوی هست یا ارشادی. نهی مولوی مثل لا تزنه، خب نهی مولوی است، و سایر محرمات توقیفی اینا همه نواهیه. بله گفتم تو زمین الان دیگه عرض کردم که امر دلالت بر فور دارد، نه اما اون دلالت بر فورش به اطلاقه، اما نهی دلالت بر فورش به وضع هست. چرا؟ چون طبع نهی اقتضا میکند که طبیعی رو شما به هر فردی بیارید مبغوضه، این مبغوضیت هم اول آن رو هم شامل میشد، نمیشد؟ اولین آن اگر بیارید مبغوض رو چیکار کردید آقا؟ محقق کردید دیگه. پس دلالت بر چی میکنه آقا؟ این است که شما فوراً فوراً موظفید این نهی رو امتثال بکنید، ترک بکنید. جایز نیست برای شما بگید خب من الان مرتکب میشم، الان مرتکب میشم، یک ساعت دیگه ترک میکنم، این امتثال نهی رو که ترک باشد رو الان انجام نمیدم، الان ترک نمیکنم، الان مخالفت میکنم، یک ساعت دیگه ترک میکنم. این ترک رو شما عقب بندازید. متوجه نشدید؟ ثبوتاً تأخیر در اجرای امر، در امتثال امر به چیه؟
مفهوم تأخیر و تراخی در امتثال امر به چی است آقا؟ به این است که شما در اول آن ترک بکنید، نیاری دیگه، درسته؟ آن دوم نیاری دیگه، که این امر رو بیاری؟ یک ساعت بعدش. پس اول آن این امر رو مخالفت کردی، نیاوردی، یک ساعت بعد آوردی. این نیست معناش؟ عکس این معنا در چی است آقا؟ نهیه. نهی وقتی که گفتیم فوره، یعنی همون اول آن ترکش کنی. خب تراخی معناش چی میشه اینجا؟ تراخی معناش این است که شما اول آن انجام بدید، اول دان دوما انجام بدید، ترک رو بذارید برای بعدا دوماتر ترک بکنی. توجه فرمودید؟ مثل اینکه بعضی میگه الان ما جوانیم فعلا الان بذارید کارای انجام بدیم بعدا ترک میکنیم. حالا توجه فرمودید؟ این میشه تراخی در امتثال نهی. حالا عرض ما این است که اصلا نهی به ماهیت هی دلالت بر فوریت دارد. اینو میخوام بگیم یعنی چون نهی ایجاد مبغوضیت ایجاد طبیعی است دیگه. خب ما اول آنش که انجام دادید مبغوض شده، پس نهی بالوضع دلالت بر فور دارد، کما اینکه دلالت بر دوام هم دارد. دوام غیر از تراخی است، دوام رو با تراخی با هم خلط نکنید. کما اینکه دلالت وضعاً دارد، دوام هم دارد، به همون بیانی که تازه خدمت شما عرض کردن دیگه. چون مبغوض شد طبیعی ایجادش که مبغوض شد، چه اول آن بیاری چه وسط آن بیاری چه آخر بیاری، هر وقتی بیاری باز مبغوض ملام متکب شدی. پس نه یعنی نیار، هیچ وقت نیار. نیار اصلا معناش نیست که هیچ وقت، چون هر وقتی بیاری مبغوض ملا رو مرتکب شدی. پس بنابراین نتیجه میگیریم که امر به اطلاق دلالت بر فور دارد با اون بیانی که عرض کردیم، اما نهی به وضع هم دلالت بر فور دارد هم دلالت بر چی آقا؟ دوام دارد. امر فقط به اطلاق دلالت بر فور دارد، اما به حسب وضع دلالت به فور ندارد. فور و تراخی و دوام کلن از ماهیت امر خارجن، برای اینکه اون ایجاد طبیعی است. ایجاد طبیعی به هر فردی محقق میشد، نه امیده شده، نه فور درش اخذ شده، نه هیچی. پس وضعاً دلالت ندارد. پس به چی دلالت دارد؟ به اطلاق. اطلاق یعنی چی؟ یعنی مقدمات حکمت. یعنی مخاطب میگه خب مولا کلا امر کرده، گفته از اول وقت طلوع فجر، الان وقت طلوع فجر شده، خب امر من که امرشون که شامل من شد الان، درسته؟ ترخیصم که برای من نیورده که تأخیر بکن، پس من باید الان. اینه میگن به اطلاق. این میشه معنای چی آقا؟ به اطلاق. بله حالا ادامه دارد کلام انشاءالله در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.
فور و تراخی اصلا معنا نداره، چون نه یعنی عدم زجر و ایجاد طبیعی،
همون عبارت رو خود
منظوری که فور نداره.